بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الموضع الثانی فی الشک فی المکلف به مع العلم بنوع التکلیف بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب ومطالبه أيضا ثلاثة. المطلب الأول دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ومسائله أربع. المسألة الأولى لو علم التحريم و شک فی الحرام من جهت اشتباه الموضوع الخارجی و انما قدمنا شبهت الموضوعیت هنا لاشتهار عنوانها فی کلام العلماء بخلاف عنوان شبهت الحکمیه ثم الحرام المشتبه بغیره اما مشتبه فی امور محصوره کما لو دار بین امرین او امور محصوره و یسما به شبهت المحصوره و اما مشتبه فی امور غیر محصوره اما الاول فالکلام فیه یقع فی مقامی. فرمودن شخص مکلف ملتفت اگر به حکم شرعی توجه و التفات پیدا کرد یا برای او قد حاصل می شود یا برای او زن حاصل می شود و یا برای او شک حاصل می شود. مورد قطع و زنش گذشت، اما در جایی که برای مکلف شک حاصل شد، گاهی شک در نوع تکلیف دارد گرچه جنس تکلیف را می شود علم بهش داشته باشه و ممکن هم است در اصل توجه تکلیف شک داشته باشد. این هم بحثش گذشت که اگر مکلف در نوع تکلیف سوا اون علم جنسه او لم یعلم جنسه اگر در نوع تکلیف شک پیدا کرد، منشأ شک ممکن است شبهه وجوبیه باشه، ممکن شبهه تحریمیه باشد و هر کدام از اینها هم منشأ ممکن است فقدان النص باشه، ممکن اجمال النص باشه، ممکن تعارض النصین باشد و ممکن هم هست مصادیق و افراد خارجیه که با هم مشتبه شده اند منشأ شک باشند. موضع دوم این که ما اصل تکلیف را علم بهش داریم و نوع تکلیف را هم علم بهش داریم، اما در مکلف و به شک داریم. من میدانم حرامی به من توجه پیدا کرده است یا واجبی به من توجه پیدا کرده است و من باید به این علمم التفات پیدا بکنم و ترتیب اثر بدهم، اما حرام را گم کردم یا واجب را گم کردم، پس اصل تکلیف معلوم اما اون مکلف و به که حرام یا واجب باشد اون برای من مشتبه است، اون برای من مجهول است، اون برای من عرشود که غیر معلوم هست. ما اینجا هم این مسئله شک در تکلیف در سه مقام بحث می کنیم، برای این که اون مکلف و بهی که برای من مشتبه هست ممکن است حرامی باشد که به غیر واجب مشتبه شده، ممکنه واجبی باشد که به غیر حرام مشتبه شده، ممکن هم هست واجب و حرام با هم مشتبه شده باشند. پس بنابراین گاهیست انسان شک دارد که آیا اون حرامی را که باید ترتیب اثر بدهد این مصداق است یا این مصداق. حالا تا مثال نزنیم روشن نمی شود. من یقین دارم که شرع مقدس اسلام من را مکلف کرده است به این که از خمر باید اجتناب بکنی، گفته است اجتنب عن الخمر، اما نمی دانم اون خمری را که من باید ازش اجتناب پیدا بکنم مایه ایست که در این ظرفه یا اون خمر مایه ایست که در این ظرفه، در این حال که می دانم باید از خمر واقعی من اجتناب بکنم. باز اینجا هم منشأ شک ما و منشأ شبهه ما می شود مصادیق خارجیه باشه، می شود فقدان و نس باشه، می شود اجمال و نس باشه، می شود تعارض و نسین باشه، همه اینها امکان داره. می شود اجمال و نس باعث این شده باشد که من حرام را به غیر حرام اشتباه کردم. من می دانم که می بایست از غنا عرشبت که اجتناب کنم و تجنب کنم، اما نسی که در باب غنا وارد شده است این نس اجمال دارد. نمی دانم آیا شامل صوت مرجعی که عرشبت که اطلاق خوانندگی برش نشود آیا او را هم شامل می شود یا شامل نمی شود، یا این که من می دانم شارع مقدس اسلام عرشبت که واجبی را به من متوجه کرده، اما نمی دانم آیا این مصداق خارجی مصداق اون واجب هست یا نه. مثلا گفته از شما در هر نمازی می بایست تحصیل طهارت بکنید. حالا من برای میت میخوام نماز بخوانم. در بعض از روایات هم اطلاق نماز شده است. نمیدانم آیا اینجا تحصیل طهارت بر من واجب هست یا تحصیل طهارت بر من واجب نیست، که حالا بعدن بحثش انشاءالله خواهد آمد. منتها اگر نظر شریفتون باشد در شک در تکلیف، ما شبهه حکمیه را بر شبهه موضوعیه مقدم داشتیم. اول شبهه حکمیه را که منشأ شک ما فقدان النص و اجمال النص و تعارض النصین بود ذکر کردیم، در آخر آمدی در شبهه موضوعیه بحث کردیم. اما در شک در مکلف و به ما عکس روال گذشته عمل می کنیم، اول شبهه موضوعیه را بحث می کنیم، بحث شبهه موضوعیه که روشن شد بعدن از شبهه حکمیه، حالا تحریمیتن کان او وجوبیه، منشأ شک اجمال و نس کان او فقدان و نس او تعارض النسین، اونها رو بعدن بحث میکنیم. چرا؟ میفرماین برای این که در شک در مکلف و به تنها عنوانی که در کتب علما و فقها زیاد ازش بحث شده است شبهه موضوعیه است و از شبهه حکمیه کمتر بحث شده، برخلاف شک در تکلیف که اونجا غالبا از شبهه حکمیه بحث شده و از شبهه موضوعیه کمتر بحث شده است. حالا در هر حال بالاخره اگر ما نوع تکلیف را علم بهش داشتیم، اما مکلف و به برای ما مشتبه بود، مکلف و به را ما گم کرده بودیم و منشأ شک ما هم مصادیق و شبهات خارجیه بود، نه فقدان و اجمال و تعارض. در اینجا تکلیف چیست؟ آیا باید ما احتیاط بکنیم یا نباید احتیاط بکنیم؟ که البته اونجایی هم که ما مکلف و بهمون مشتبه به غیر مکلف و به بشود، اون هم دو نوعه، گاهیست مکلف و به ما مشتبه می شود به یک امور محصور، یعنی یکی در دو تا، یکی در سه تا، یکی در چهار تا، و ممکن است مشتبه بشود به امور غیر محصور. اگر مشتبه شد به امور محصور، اسمش را میگذاریم شبهه محصوره، و اگر مشتبه شد به امور غیر محصور و غیر قابل احصا و شمارش، به اون میگیم شبهه غیر محصوره. بنده اینجا میدانم اجتنب عن الخمری به من متوجه شد، برای این که یک ظرف خمر، یک اناء خمر قطعا در این اتاق وجود داره، اما اون اناء خمر مشتبه شده است به دو اناء دیگر، به سه اناء دیگر. الان چهار تا اناء اینجا هست و هر چهار تا اناء هم مثل همه، هیچ فرقی با هم ندارد. من میدانم یکی از اینها خمر است و سه تای دیگر اینها آبه، اما خمر کدام است اون را خلاصه اشتباه کرده ام. اون برای من عرض که روشن نیست. اگر مثل مثالی که عرض کردم حرام به دو تا، به سه تا مصداق، که این دو تا مصداق و سه تا مصداق قابل شمارش هست، قابل احصا هست، محصوره، اگر بین این دو تا سه تا مشتبه شد، بهش میگیم شبهه محصوره. اما اگر بین امور غیر محصوره مشتبه شد، یعنی برای من خبر آوردن که نعوذ بالله یکی از نانواهای قمی که خلیفه هست و خمیر درست میکنه، نعوذ بالله از منافقینه، نجسه، و چون نجس است، خمیری هم که با دستش میورزد، اون خمیر هم چیه؟ اون خمیر هم نجسه. اما خب یک مغازه نانوایی در قمی که هزار تا مغازه نانوایی دارد، در بین اون هزار تا مشتبه شده، به این شبهه میگیم شبهه چی؟ شبهه غیر محصوره. پس میشود حرام ما مشتبه بشود به امور محصور و میشود مشتبه بشود به امور غیر محصور. غیر محصورم که میگیم نه غیر محصور عقلی، بالاخره عقل اگر 10,000 نانوایی هم در قم باشد میتوند بشمارد، اما عرف 1 در 1,000 را میگرد شبهه غیر محصوره، ولو 1,000 تا قابل احصا و قابل شمارش هست. عنایت فرمودید. حالا اگر ما حراممون یا واجبمون مشتبه شد به امور محصوره، خب آیا اینجا منی که علم اجمالی دارم به وجود حرام در بین این ستا، آیا این علم اجمالی عین علم تفصیلی است؟ چطور اگر علم تفصیلی به حرام پیدا می کردم اجتناب بر من واجب بود، حالا هم که علم اجمالی دارم بگیم اجتناب بر من چیه؟ واجب هست؟ یا نه علم اجمالی با علم تفصیلی فرق داره؟ حالا که فرق داشت چه فرقی داره؟ آیا علم اجمالی مثل شک بدوی است یا نه؟ علم اجمالی اگر سر از علم تفصیلی بیرون نیاورد ارتکابش جایزه، اما اگر سر از علم تفصیلی بیرون بیاورد ارتکابش جایز نیست. ولذا اینجا ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول این که آیا مخالفت قطعیه با معلومه بالاجمال جایز هست و یا جایز نیست. مخالفت قطعیه یعنی چه؟ یعنی اگر یک ظرف شراب با سه تا ظرف آب با هم مشتبه شد بگیم مخالفت قطعیه جایزه، شما می توانید تدریجاً این چهار تا ظرف را بخورید، هم اولی، هم دومی، هم سومی، هم چهارمی، که قهرن وقتی شما این چهار تا اینا را مصرف کردید یقین دارید شراب واقعی را چه کار کردید؟ خوردید. و با اون اجتنب عن الخمر قطعا مخالفت کردید. آیا مخالفت قطعیه با اطراف معلوم بالاجمال جایز هست؟ و بگوییم علم اجمالی مثل شک بدوی است. چطور اگر شما شک بدوی داشتید هم این ظرفا میخوردید هم اون یکی هم اون یکی هم اون یکی، ولو در متن واقع هم یکی از اینها شراب بود، اما شما علم نداشتید، الان هم که علم اجمالی دارید، علم اجمالی مخالفت باش چیه؟ جایز هست. خب آیا مخالفت قطعیه مطلقا جایز است یا نه؟ فرق بگذاریم، بگیم اگر دفعتن واحده خاص مخالفت قطعیه بکند اینجا جایز نیست، اما تدریجا اگر خاص مخالفت بکند اینجا مخالفت جایزه. اگر سه تا ظرف آب باشه و یک ظرف شراب باشد و این سه تا ظرف را چهار تا ظرف را در یک ظرف بریزد و بردارد بخورد، اینجا با علم اجمالی خودش دفعتن واحده مخالفت کرده، یعنی همون قطره اولی که می آشامد یقین دارد شراب رو آشامیده است. به این میگیم مخالفت قطعیه دفعیه. ممکن هم هست مخالفت قطعیه تدریجیه باشه، شما هر کدام از این ظرف ها را که برداشتید بخورید شک دارید شراب است یا نه، اما چهار تا ظرف را که آشامیدید بعد از آشامیدن ظرف چهارم یقین حاصل می کنید که شراب را خوردید، حالا یا در اناء اول یا در اناء دوم یا در اناء سوم یا در اناء چهارم. بگوییم مخالفت قطعیه مطلقا جایز است دفعیان کان او تدریجیان، یا بگوییم که نه مخالفت قطعیه اگر تدریجی باشد جایزه، اما اگر دفعی باشد این چیه؟ جایز نیست. یا ممکنم هست قاطی نکنید، فروش شراب حرامه، فروش آب جایزه، حالا دو تا اناء، یکی از اینها شراب و یکی از اینها آب، اینها را در یک معامله بخواهید به کسی بفروشید، باز اینجا این مخالفت قطعیه دفعیه می شود. عنایت فرمودید. شیخ می فرماین که حق این است که مخالفت قطعیه با معلومه بالاجمال جایز نیست و مخالفت میخواد با علم اجمالی باشه، میخواد با علم تفصیلی باشه. بالاخره شارعی که گفته از شما از خمر باید اجتناب بکنید، اجتناب از خمر نگفته است از خمری که معلوم الخمریه هست، گفته است از خمر واقعی باید اجتناب بکنید. و تکلیف شارع چه وقت برای من منجز میشه؟ وقتی من علم به او پیدا بکنم، علم علمه، میخواد علم اجمالی باشه، میخواد علم تفصیلی باشه. پس مقتضی حرمت موجوده و مانع هم مفقوده، هیچ مانعی در کار نیست. پس لا یجوز و مخالفت قطعیه با علم اجمالی، کما این که لا یجوز و مخالفت قطعیه با علم تفصیلی. در این جهت فرقی بین علم اجمالی و بین علم تفصیلی نیست. خب حالا که مخالفت قطعیه حرام شد و جایز نشد، آیا علاوه بر حرمت مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه هم واجب است یا نه؟ یعنی لازم هست شما یقین بکنید شراب نخوردی، یا باید یقین نکنید شراب خوردید؟ همین که یقین نکنید شراب خوردید کفایت میکنه؟ یک عده میگن نه، علاوه بر این که باید ما علم به شراب خوردن پیدا نکنیم، علاوه بر این باید علمم پیدا بکنیم که قطعا شراب نخوردیم. چه وقت ما علم پیدا میکنیم که قطعا شراب نخوردیم؟ وقتی هم از این طرف اجتناب بکنیم و هم از اون طرف. پس نه تنها ارتکاب جمیع الاطراف جایز نیست، بلکه ارتکاب بعض الاطراف هم جایز نیست. فرقی نمی کنه، شما که علم اجمالی به حرمت پیدا کردید، در مقابل این علم مأخوذید، مکلفید، باید ترتیب اثر بدید، باید شارع بر شما حجت نداشته باشه. و چه وقت حجت نداره؟ وقتی شما هم از این طرف اجتناب بکنید و هم از اون طرف اجتناب بکنید. پس ما اینجا در چند تا مقام بحث میکنیم؟ در دو مقام، یکی در حرمت مخالفت قطعیه، یکی در وجوب موافقت قطعیه. اما حرمت مخالفت قطعیه با همین بیانی که عرض کردم کفایت میکنه، گرچه بعضی خواستن بگن نه، مخالفت قطعیه هم جایزه. چرا؟ چون تو روایات براءت امام اینجوری فرموده کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. باید حرام را معینا بشناسی. و کجا آدم حرام را معینا میشناسه؟ جایی که علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی. حرام معین کجاست؟ جاییست که علم تفصیلی باشه. پس وقتی من علم اجمالی داشتم، چون حرام به عینه را نشناختم، صدر روایت میگوید مطلقه و ارتکابش جایزه. پس مخالفت قطعیه در اطراف معلوم بالاجمال جایز، ولو این که من یقین هم بکنم بعدن که مخالفت کردم. حالا ببینیم از این روایات ما چه جوابی میدیم و آیا جوابمون درست است یا نه. انشاءالله هر صحبت که از او روشن‌تر میشه. پس موضع اول در شک در تکلیف بود، اما موضع دوم فی شک فی المکلف به، جایی که ما در مکلف و به شک داریم، حرام را گم کردیم، واجب را گم کردیم، و الا اصل حرمت و اصل وجوب را که حکم است علم بهش داریم. مع العلم به نوع تکلیف به ان یعلم الحرمه، من اینجا میدانم حرمتی هست یا میدانم وجوبی هست، اما اون حرامی که مصداق حرمت است اون بر من قاطی شده. و یشتبه الحرامو اول واجب و مطالبه ایضا ثلاثه. اینجا هم ما در سه مقام بحث میکنیم، واجب به غیر حرام مشتبه بشه، حرام به غیر واجب مشتبه بشه، یا واجب با حرام با هم مشتبه بشوند دیگه. کجا نیست؟ بله؟ شما روز اول نبودید، ما بالاخره ما هم اینجا قراغاتی کردیم دیگه، ما هم چون اصلاً دوچار اشتباه شده بودیم، ما مسئله ثانی و مسئله ثالث و مسئله رابع را روز اول عرض کردیم، دو مرتبه برگشتیم به اول مسئله، عنایت فرمودید. پس به این جهت ما خوندیم، حالا اگر باز هم روشن نشد نوارش خدمتتون هست، اگر از نوار هم استفاده نشد بنده در خدمتتون خواهم بود. خب پس اینجا هم ما هم دچار هم اشتباه شده و قراقاتی شده به قول کاشی ها. الموز اصانی فشک فی المکلف به، آدم در مکلف و به دچار شک بشود، مع العلم به نوع تکلیف، به ان یعلم الحرمه او الوجوب و یشتبه الحرام او الواجب و مطالبه او ایزن سلاسه. المطلب الاول دوران الامر بین الحرام و غیر الواجب، حرام و مباح با هم مشتبه بشه مثلا، و مسائله اربع. اینجا هم باز در چهار مسئله بحث میشه، منشأ شک میشود شبهات خارجیه باشه، میشود اجمال النص باشه، میشود فقدان النص باشه، میشود تعارض النصین باشه، و مسائله اربع. المسئله الاولى لو علم التحریم، اگر علم به حکم داشته باشیم و شک فی الحرام، ولی حرام مشتبه بشه، و منشأ شکم من جهت اشتباه الموضوع الخارجی، مصادیق خارجی با هم مشتبه بشه، و انما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا، چرا شبهه موضوعی را بر حکمیه مقدم داشتیم، لاشتهار عنوانها، چون شبهه موضوعی در شک در مکلف و به در کلمات و علما مشهوره، بخلاف شبهه حکمیه در شک در مکلف و به. ثم الحرام المشتبه و به غیره، حرامی که به مباح مشتبه شده است یا مشتبه است در امور محصور، یک با سه، یک با چهار و امثال اینها، کما لو دار بین امرین، امر دائر بین دو مصداق حرام و مباح یا امور محصوره، یک مثلا حرام در ضمن چهار تا مصداق مباح مشتبه شده، که اسم این شبهه شبهه محصوره هست، و یسمى بشبهة المحصورة، و اما مشتبه فی امور غیر محصورة، مثل یک به هزاری که عرض کردیم. اما الاول، اما اگر شبهه محصوره باشد، اینجا هم ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی این که آیا علم اجمالی این علم تفصیلی است، پس موافقت قطعیه واجب است یا نه، فقط مخالفت قطعیه حرامه اما موافقت قطعیه واجب نیست. فل کلام فیه یقع فی مقامین، احدهما جواز و ارتکاب کل الامرین، بگوییم در اطراف علم اجمالی ارتکاب تمام الاطراف که حالا دو طرف است به بالا، اینها جایز است، و طرح العلم الاجمالی، اصلا علم اجمالی مثل شک بدویس ما طرحش میکنیم، اعتنابش نمیکنیم، و عدم او، یا بگیم نه ارتکاب جایز نیست، و حالا هم که جایز نبود چجور عرض میکنیم، و عدم او، و به عبارت اخرى اگر این مطلب را خواستیم با عبارت دیگری بیان کنیم، اینجور بیان میکنیم، آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز هست یا نه؟ حرمت المخالفت القطعیت للتکلیف المعلوم و عدم الحرمه. خب حالا اگر مخالفت قطعیه حرام شد، آیا علاوه بر حرمت مخالفت موافقت قطعیه هم واجب هست یا نه؟ عرشبت که اما المقام الاول، اما حرمت مخالفت قطعیه، فالحق فیه عدم الجواز، حق این است که جایز نیست، نمی شود با علم اجمالی مخالفت کرد. والحق و حرمت المخالفت القطعیه، حرف حق این است که مخالفت قطعیه حرام است. و حکیه عن ظاهر بعضن، بعضی ها ازشون حکایت شده است که گفته ان مخالفت قطعیه جایزه، حالا دفعتن او تدریجن، باز این هم اختلافی است. لنا دلیل ما که میگوییم مخالفت قطعیه حرام است، لنا علا ذالک وجود المقتضی للحرمه، مقتضی حرمت است. چون چی منجز علمه؟ علمم علمه، میخواد علم اجمالی باشد، میخواد علم چی باشه؟ تفصیلی باشه. پس مقتضی حرمت هست و عدم المانع انها، صرف این که علم اجمالی شد که مانع حرمت مخالفت نیست. و عدم المانع انها، اما ثبوت المقتضی، چطور مقتضی حرمت وجود دارد؟ فل عموم دلیل تحریم ذالک العنوان المشتبه، خمر عمومیت داره، میگد هر خمری که شما علم بهش پیدا کردید، یعنی سوا اون کان علم، علم اجمالی یا علم تفصیلی، فل عموم دلیل تحریم ذالک العنوان المشتبه، فان قول الشارع، شارع که میگوید اجتنب عن الخمر، شامل میشود خمر معلوم بالتفصیل و خمر معلوم بالاجمال را، یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین الاناعین او ازید، کما این که شامل علم تفصیلی هم میشد. ولا وجه لتخصیصهی بالخمر المعلوم تفصیلا، نمیتوند بگرد خمر معلوم به تفصیل را شما باید ازش اجتناب بکنید، میگرد از خمر باید اجتناب بکنید، خمر واقعی، منتها این خمر واقعی چه وقت حکمش به من منجز میشه؟ وقتی من علم حاصل کردم، علمم علم دیگه، اجمالیان کان او تفصیلیان. ما انهو لو اختصت دلیل و بالمعلوم تفصیلا، اگر خمر معلوم به تفصیل اجتناب ازش واجب باشه، پس باید خمر معلوم بالاجمال اصلا حرام نباشه، و اگر بخواد حرام نباشد تناقض پیش میاد، من علم دارم که خمر است و علم به حکم شرعی که حرمت است دارم، حالا اگر بگیم حکم مختص به معلوم به تفصیله، پس باید حرام نباشد، در علم من این حرامه، و از اون طرف بگیم حرام نیست، این میشه جمع بین چی؟ جمع بین متناقضان. ما انه لو اختصت دلیل بالمعلوم تفصیلا، اگر دلیل مخصوص به معلوم به تفصیل باشد، خرج الفرد المعلوم اجمالا، اون فردی که معلوم اجمالا هست باید از حرام واقعی بودن خارج بشه، و اگر بخواد خارج بشه جمع بین متناقضان میشه. ولا از اون احدا یلتزم بذلک، حتی من یقول، حتی کسانی که میگوین اسامی مال معلومات هست، مرادشون از معلوم اعم است از معلوم به تفصیل یا معلوم بالاجمال، حتی علا حتی من یقول به کون الالفاظ، حتی کسانی که قائل هستن الفاظ مثل خمر و اینها اسامی برای امور معلوم هستن، معلوم یعنی اونی که ما باش علم داشته باشیم، حالا میخواد علم اجمالی باشه، میخواد علم تفصیلی باشه. فإن الظاهر ارادتهم الاعم من المعلوم اجمالاً او تفصیلاً. پس بنابراین مقتضی موجوده، مانع هم در کار نیست. و اما عدم المانع، اما این که مانع حرمت نیست، فلعن العقل، عقل اگر کسی با علم اجمالی مخالفت کرد و شراب معلوم بالاجمال را خورد و شارع بخواهد قیامت او را عقوبت بکند، عقل میگد عقوبت این قبیح نیست، قبح عقاب بلا بیان اینجا را شامل نمی شود. و اما عدم المانع، فلعن العقل لا یمنع، عقل منع نمی کند من التکلیف، عقل منع نمی کند که ما مکلف باشیم. حالا عموما گفته از اجتنب عن الخمر، یا خصوصا بالاخره تکالیف شامل معلوم بالاجمال هم می شود، بالاجتناب عن عنوان الحرام، اون حرامی که المشتبه فی امرین او امورن، اگر خلاص ما به او مکلف شدیم، عقل مکلف بودن ما را منع نمی کند. ولی عقاب و علی مخالفت حاضر تکلیف، عقل منع نمی کند اگر شارع بخواهد با این معلومه بالاجمال که من مخالفت کردم عقوبتم بکنه، این عقوبت را عقل قبیح نمی داند. پس عقل که میگد مانعی در کار نیست. و اما شرع، و اما شرع هم دلیل بر جواز مخالفت قطعی نداریم. و اما شرع فلم یرد فیه، در شرع مقدس وارد نشده است ما یصلح للمنع، چیزی که بتواند مانع باشد، مگر روایاتی که بهش اشاره کردیم، ادا ما ورد من قولهم علیهم السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. بگیم این بعینه یعنی حتی تعرف انه حرام تفصیلا، مگر این حرفا بزنیم. یا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام از اون شیء بعینه، بگیم بعینه یعنی مفصلا. و غیر ذالک بناءً علا ان هذه الاخبار، بگیم این اخبار دو چیز را بر ما حلال کرده، یکی شبهه بدویه و یکی اطراف علم اجمالی، بگیم همین طوری که این روایات ارتکاب شبهه را جایز دانسته است، ارتکاب اطراف معلوم بالاجمال را هم جایز دانسته است. یه همچه حرفی بزنیم دیگه، بناءً علی ان هذه الاخبار کما دل علی حلیت المشتبه، کما این که مشتبه به شبهه بدویه را بر ما حلال می کند ما عدم العلم الاجمالی، در حالی که ما علم اجمالی بهش نداریم و شبهه شبهه بدویه است، اگرچه در واقع حرام باشد، و انکان اون شیء مشتبه به شبهه بدویه محرمن فی علم الله، همان طوری که میگد ارتکاب او جایزه، دلت علی حلیت المشتبه، میگد مشتبه با علم اجمالی هم حلاله، فقط یک چیز را میگد حرامه و اون جایی که ما علم تفصیلی داشته باشیم. دلت علی حلیت المشتبه مع العلم الاجمالی. و یعیده، دلیل این مطلب که اطراف معلوم بالاجمال را هم شامل می شود، اطلاق الامثله المذکوره تو بعضی از روایات مثال هایی ذکر شده که این مثال ها اطلاق داره، هم شبهه بدویه را شامل می شود و هم علم اجمالی. میگه شما می روید با زنی ازدواج می کنید و شاید این زن رضیعه شما باشد، خواهر رضایی شما باشد، یا دختر رضایی شما باشد. شما می روید پارچه ای را می خرید و شاید این پارچه سرقت باشه. خب این شاید هم با شبهه بدویه می سازه هم با علم اجمالی. آدم علم اجمالی دارد که تو بازار عریض و طویل قم، اونجاهایی که جنس دست دوم می فروشن، جنسای دزدی هم می فروشن یا نمی فروشن؟ جنسای دزدی را هم می فروشن. پس ما علم اجمالی داریم به وجودش. این روایا، این مثال ها اطلاق داره و اطلاقش جایی که علم اجمالی هم باشد شامل میشه. فی بعض هذه الروایات مثل الثوب المحتمل للسرقه والمملوک المحتمل للحریه والمرأة المحتملة للرضیعه فإن اطلاقها، این مثال ها اطلاقش شامل علم اجمالی هم می شود. یشمل الاشتباه مع العلم الاجمالی. دقت فرمودید دیگه، بعدش از شما چیه؟ بل الغالب، بلکه نه تنها شامل می شود، غالبا علم اجمالی هست، نه اینکه ممکنه باشه، بل الغالب ثبوت العلم الاجمالی. آدم علم اجمالی دارد که تو بازار جنس دزدی فروش می رود. اما شبهه چه شبهه‌ایه؟ محصوره هست یا غیر محصوره؟ غیر محصوره. بل الغالب ثبوت العلم الاجمالی لکن مع کون شبهته غیر محصورته. اما شیخ میگن این اشکال هم اشکال نیست و این روایات شامل علم اجمالی نمی شود، ولیکن هذه الاخبار و امثالها لا یصلح للمن، این اخبار نمی تواند مانع تنجز علم اجمالی بشود. لانها، برای اینکه این اخبار منطوق دارد و مفهوم دارد و صدر دارد و ذیل دارد. لانها کما تدل علی حلیت کل واحد من المشتبهین، کما اینکه میگد هر مشتبهی حلال است، کذالک تدل علی حرمت ذالک المعلوم اجمالا، برای اینکه حتی تعلم شامل علم اجمالی هم می شود یا نمی شود. پس صدر و ذیل با هم رو این ادعا تناقض پیدا می کنن. و حالا که تناقض پیدا کردن چجوری باید جواب بدیم؟ جوابش رو انشالله فردا خدمتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.